أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. این نکته‌ای رو که دیروز عرض کردم در اعتبار بیانه منشأ اثر بود، به یک بحث علمی فقط برگزار نشه. این که عرض کردم منات و ملاک در حجیت بیانه با منات در حجیت خبر فقه متفاوته، این اثر عملی داشت. اگر اعتبار بیانه رو به ملاک وثاقت بدانیم، یکی از آثارش اینه که خبر و شهادت صبی باید مسموع باشه، چون در بنای عقلا در حجیت خبر ثقه بین ثقه بالغ و نابالغ قطعا نیست. شخص ثقه 14 سالشه اما آدم ثقه‌ایه، شکی در اعتبار خبرش در بنای عقلا نیست. و حتی شرعاً اگر شخص ثقه نابالغی روایت بر ما نقل بکنه از امام صادق، قطعاً معتبره. این گونه نیست که حجیت خبر ثقه منوط به بلوغ باشه در بنای عقلا. حتی امامی بودن هم شرط بدونیم. امامی بودن بچه امامی شیعه است. نه آقای من، به استقلاله. بله، بچه 6 ماهه شیعه بودنش تبعیه، مسلمان بودنش تبعیه، اما یه بچه‌ای که 10 سال بیش از پدرش فدای امیرالمؤمنین میشه، این بچه شیعه بودنش و لذا عبادات صبی و عقاید صبی. مگه امیرالمؤمنین اسلامش در چه سنی بود؟ هیچ خصوصیت نداشت اونجا. بله، اینکه امیرالمؤمنین در 10 سالگی مسلمان و به پیغمبر گروید اختصاص به اون داره، چون دیگران نکردن این کار رو. اما اگر غیر امیرالمؤمنین هم کسی می آمد دنبال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اسلامش قبول بود. برخی از ازواج پیغمبر که حالا به حسب ظاهر مسلمان بودن، که نابالغ بودن و با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ازدواجشون اتفاق افتاد، لابد دیگه پیغمبری اون حضرت رو قبول داشتن، و الا پیغمبر که با اگر تجاهر میکردن به رد رسالت اون حضرت، حضرت با اونا ازدواج نمیکرد. حالا ولی غرض اینه که شکی نیست در این که عنوان ایمان و تشیع و اعتقاد منوط به بلوغ نیست. بله، نابالغ مکلف به اصول عقاید نیست. اگر مسلمان نشد به این معنا که اگر برخلاف اسلام اظهار عقیده کرد لا یقتل، و بر کفر او این گونه آثار مترتب نمیشه. اما این معناش این نیست که اسلام او اسلام نیست. من گمان نکنم این محل خلاف بین علما هم باشه، که همان طوری که عبادات صبی مشروعه قطعا ولو ملزم به اونها نیست، عقاید صبی در اصول اعتقاد هم مشروعه و او رو مندرج در عناوین مسلمان و مؤمن و این عناوین دیگر میکنه. قلت اذا کفر القتل والعقوبات لا تترتب، و اما قضیه النجاسه هذه مساله محوله الى الفقه، هل ان الكافر اذا لم يكن بالغا محكوم بالنجاسه او لا، هذا تابع لدليله، لا يعتبر في نجاسه النجس ان يكون انسانا، العين الخارجيه محکومتون به نجاسه ولو کان غیر انسان و غیر مکلم. ولذا احکام وضعیه نجاست دائر مدار نبرو جنابت سبی جنوب میشه ولو بر او غسل جنابت واجب نیست، اگر سبی جماع بکنه جنوب میشه اما بر او غسل جنابت واجب نیست. سبی دستش اگر به خون ملاقات کنه نجس میشه، شستن دست بر او لازم نیست. پس بنابراین اگر اعتبار شهادت به ملاک خبر ثقه بود، نتیجهش اینه که شهادت سبی هم باید مسموع باشه علل قاعده، علل قاعده. حالا این که باز دلیل بر اخراج داشته باشیم یه امر دیگریه. در حالی که اگر بنا بشه اعتبار شهادت به ملاک خبر ثقه نیست، بلکه خودش یک عنوان مستقلیه و در بنای عقلا شهادت غیر از خبر فقه است. ممکنه بگیم در بنای عقلام در حجیت بینه و شهادت که یک امری است که سابق بر اسلام هم این معنا بوده، بلوغ شرط. بله. حالا بلوغی که گفته میشه یک معنای عرفی داره که مثلا بلوغ نکاح که شارع هم تحدید دقیق همون رو کرده، یعنی اذا بلغ النکاح، اذا بلغ النکاح شارع گفته عبارت از همون سن 15 سال یا کذا مثلا و به علائم دیگری اونو محدد کرده، ولی بالاخره اینطور نیست که شما بگید مطلق الثقه پسر بچه 10 سالم بینه و شهادت در مورد اگر از شخص غیر بالغ به این معنا بود مسموعه، اونجایی که اگر اخبار بود مقبول بود، یعنی اگر بچه 10 ساله خبرش قبوله اما شهادتش در باب خصومات قبول نیست. چرا؟ به همون نکته‌ای که عرض کردیم، چون این خبر این بچه چون به ملاک وثاقت با خبر فقه دیگر تعارض پیدا میکنه و تساقط، اما اعتبار شهادت به ملاک وثاقت مخبر فقط نیست، ولذا ما گفتیم حتی با وثاقت خصم که هیچ، با خبر فقه معارضم هیچ، با خبر عدل ثقه هم هیچ، با بینه معارض هم ممکنه معارضه نکنه، چون البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. احتمالش هم کافیه ولو این که نوعاً بچه ها، نکته ای که ما داریم اینه بچه ها وقتشون ضعیفه، یک حالت تخیلی، حالا که دیگه خیلی یک حالت ضعفی در ضبط دارن، نه اینکه وثاقتشون ضعیفه. گفتن از قدیم حرف راستو از بچه بشنو، اینکه میگن حرف راستو از بچه بشنو یعنی تعمد کذب نداره اما ضبطش ضعیفه، یعنی اشتباهی حرف میزنه. ولذا تو بعضی از روایات هم که آمده حرف بچه در بعضی ها قبوله، میگه مالم یتفرقو، تا مادامی که در جا هستن تازه تازه، اگر رفت خونش فیلمای کارتونی رو دید اون تخیلاتش هم قاطی اون دیده هاش میکنه، حالا که میاد بر شما یه خبری رو نقل میکنه یک عجینی از بار در میاد، یک مجموعه ای که خیال بافیام جزءشه. وقت بچه ضعیفه. بخونید ببینم، ندیدم من.
ولا ينفي ذلك موثقه مساله نسبه در نهوم مستوان در اولا و عمل بینه اعتبار الخبری فحجت تعبدیه.
خب این بازی حرف دیگه ایه. این حرف اینه که خبر رو ایشون میگه اصلا خبر فقه حجت نیست، خبر مفید وثوق شخصی حجته، یعنی در حقیقت وثوق حجته نه خبر فقه. این فرمایش ایشون نزدیک به عرض من یه مقداری هست، اما دو نکته باز داره. ایشون میگه خبر فقه به ملاک خبر فقه هم نیست، خبر فقه به ملاک وثوق شخصی معتبره. چون به ملاک وثوق شخصی شو با بیانه فرق میکنه، بیانه حجت تعبدیه، دو نفر شاهد اند اگر شهادت دادن نسبتش با خبر فقهی که حجته نسبت عموم خصوصه من وجهه. چون ممکنه یه جا بیانه باشه وثوق نباشه، یه جا خبر فقه باشه که یعنی وثوق باشه بیانه نباشه. این حرف حرف درستیه. من بالاتر از این عرض کردم، ما گفتیم خبر فقه حجیتش به ملاک وثاقت مخبر، نه به ملاک حصول وثوق برای وثاقت مخبر که مفید وثوق نوعی است، اما وثاقت مخبر موضوعه. و رضا اگر بنا شد خبر فقه مفید وثوقم نبود بلکه حتی فن به خلافشم بود بگیم حجت. اما ملاک اعتبار این یه چیزه، نتیجه اینه که اگر یه خبر فقه معارض داشت از اعتبار ساقط میشه. اما در بیانه ضابطه ای که داره اونجاهایی که معتبره، مادامی که بیانه معارض نیاد که حتما حجت نیست، بلکه حتی اگر بیانه معارضم بیاد بعضیا گفتن از حجیت ساقط نمیشه. اونجایی که گذشت دیگه، البینت و علی المدعی، مدعی باید بیانه بیاره. حالا اگر مدعی بیانه آورد، مدعا علیه به خلافش بیانه آورد، گفتن بیانه مدعا علیه رو بزنید کنار، بعد بیانه مدعی رو بگیرید. قولی بود در مسئله اینجوری. پس این نکته مهمیه لحاظ بشه، همونطوری که عرض کردیم. یکی از آثارش هم تو همین مسئله‌ای که انشالله امروز وارد میشیم، بحث اشتراط و بلوغ در شاهد، یکی از آثار این نکته‌ای بود که عرض کردم در مسئله قضیه شهادت که ملاکش با ملاک خبر فقه متفاوته ظاهر میشه. در بحث شهادت ما دیگه محول کردیم به همین مقدار در کلیاتش و اون چه مفهومیشه اکتفا کردیم. امور دیگری هم در شهادت قابل طرحه که محول به همون فصل مناسبشه. مثلا باید شهادت جزمیه باشه، حالا انشاءالله خواهد آمد. آیا شهادت خب حالا باید جزمیه باشه؟ این در مفهوم شهادت داخل نیست، ولذا کسی که جازم نیست بلکه جازمه به خلافه اگر شهادت داد شهادته، اما شهادت کذبه. نمیگن شهادت نداد، چون شهادت کذبه ضامنم هست. در ما بحثمون اینجا در مفهوم شهادت بود و نه در اعتبار شهادت. مفهوم شهادت گفتیم متقومه به حسه، متقومه به جزم نیست، ولو اعتبار شهادت متقومه به اون باشه اعتبارش. آیا شهادت وکالت بردار هست یا نیست؟ یک کسی بیاد از طرف من شهادت بده، خودش بنده خدا نمیدونه، همانطوری که از طرف من میفروشه خونه منو، بیاد از طرف من شهادت بده، آیا این شهادت مسموعه یا نه؟ این غیر از شهادت فرعه، شهادت علی الشهاده، شهادت علی شهادت میده فلانی شهادت داد، نه اینو وادا. ولذا این به یک معنا وکالت هم نیست، تسبیبه. آیا شهادت تسبیب بردار هست؟ نیست. آیا شاهد باید قسم بخوره؟ لازم نیست قسم بخوره. شهادت اعتبارش، حالا ممکن اینو بگیم شروط شاهد اعتبار و وصف شاهد قسم خوردن یا شهادت، عدم معارض، ظن به خلاف، اینا خصوصیاتی است که انشاءالله در اون فصل دومی که مرحوم محقق حلی مطرح کرده بحثش اونجا. ما فقط به مقدار اون مفهوم اولی بحث رو اینجا مطرح کردیم. بعد از این الان بحث واقع میشه در اون فصل اول که عبارت است از اوصاف شاهد یا به تعبیری که در برخی از کلمات دیگر آمده مثل فرمای خویی شروط معتبر در شاهد. حالا بیانه اصطلاحاً ممکنه بیانه مثلا بله این باشه، اون فعلا اینجا در این بحثمون خیلی تاثیرگذار نیست. بله بیانه ممکنه گفته بشه، ولی اون مرحوم آقای میگه بیانه نه، بیانه یک مفهوم لغویه و اون چه در استعمالات شریعت هم هست هیچ جا معلوم نیست به معنای اصطلاحی خودش باشه. عمومنشون در قرآن که خیلی روشن، جئتکم بالبینات نه ببینه حتی، بله، یا تعبیر بینه، البته در بعضی استعمالات قرآنی که به معنای لازم هم هست، بینه به معنای واضح مثل فاحشت مبینه یعنی واضحه، اما اونجایی که بینه به معنای دلیل و حجته این در مقام اینه که خلاصه حجت. اما حالا حجت دو نفره یه نفره و رضا ممکنه حتی بیانه، اگر بیانه یعنی اون چه بیانه عقلایی، حجت عقلایی محسوب میشه و رضا خبر ثقم مندرج در عنوان بیانه میتونه باشه. نه و هم معنایی که آی خویی قبول داره، بیانه لغوی یعنی ما یحتج به، اونی که حجت محسوب میشه و لذا خبر ثقه واحد هم که در بنای عقلا حجته بیانه محسوب میشه، شاهد نیست بیانه هست.
شهادتی که میگن شهادت مثلا بدون علم
ممنوعه،
مثلا صورت
اقبال، نه درست نیست. شهده این آقایی که دروغ آمد میاد شهاده میگن، ولی زمان میگن چرا شهادت کذب دادی؟ این آماده اینه که خلطشون از این جهت نشأت گرفته که ما همون اول گفتیم شهادت دو معنا داره، تحمل ادا، ادا شهادته، ولو این که این شهادت ادا ناشی از جزم نباشه، خطا باشه، تعمد کذب باشه، ولی تحمل اون متقبب به علمه، یعنی کسی که گمان پیدا کرده به شی شهادت در موردش به معنای تحمل صدق نمی کنه، چون تحمل عبارت است از المام به قضیه به نحو حس، همونی که تعبیر شد به حضور معاینه، و الا شهادت به معنای ادا شهادتون هیچ مجازی هم درش احساس نمیشه. ما در حالا شما گفتید بیانه، حتی خبر صدقه واحد رو ما استفاده کردیم، حجیت خبر صدقه واحد از عده‌ای از آیات کتاب مجید غیر از اونی که در کتب قوم آمده، که در عده ای از انبیا احتجاج می کنند بر قوم خودشون به این که انی رسولون امین یعنی ثقه، میگه این مردم چرا از من قبول نمی کنید؟ نوح و عده ای از انبیا اصلا احتجاجشون به قومشون اینه، انی رسولان امین، شما که میدونید من راستگوه، من ثقم، شما خودتون میگفتید محمد امین صادق، تا دیروز میگفتید، ولی زاره واد در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابتدای دعوت رفت رو کوه فرمود ای قوم اگر من میگم الان پشت این کوه دشمنی دارید آیا چی میگید؟ تو محمد راستگویی؟ قبول میکنیم ازه؟ خب حالا اگر قبول میکنید من پیغمبر مبعوث شما. و لذا در مثل اعتقاداتی که مشروط به علمه، شما نمیتونید اعتقاد به پیامبری رو با گمان برگزار کنید، توحید رو با گمان و تقلید، در اون احتجاج میکنه به اینکه من ثقم، امین یعنی ثقه، همونی که در امین فعیل به معنای مفعول دیگه، یعنی مأمون، همونی که بله المأمون علی الدین و الدنیا تو بعضی از ثقات اصلا تعبیر همین آمده دیگه. و در روایات این که عدم ومان امین، یعنی کسی که ثقه است مورد اعتماده. خب شرط اول از شروط اعتبار شاهد، شرط اول در شاهد از شروط معتبر در باب شهادت نسبت به شاهد، به حسب اون چه در کلمات مطرحه، بلوغه. این مسئله در کلمات بزرگان عموما مطرحه، فل جمله مما لا ریب فیه ولا شک یعتری، از شروط شاهد بلوغه و شهادت غیر بالغ و صبیان فل جمله معتبر نیست بل اجماع و القطع. در مسئله ادعای اجماع به قسمه شده در جواهر غیر جواهر، ولیکن همون اول کار به شما عرض بکنم، این مسئله ولو اجماعی باشه به اجماع محصل، از جایی که اجماع درش هیچ اعتباری نداره. مسئله‌ای که مشتمل بر مدارک قابل توجهی است از نصوص کتاباً و سنتاً و مشتمل بر برخی از تحلیلات در کلمات فقها و قواعد، مجرد اتفاق آرا در این مسئله هیچ گونه کشف و حکایت از قول معصوم نخواهد داشت. ولذا این اجماع در این مسئله قطعا اجماع مدرکیه و برای عدم استناد به این اجماع احتمال مدرکی بودنم کافیه، که ما اصلا جزم داریم که مسئله اعتبار بلوغ به دلیل همین مدارکیه که تصریح کلمات فقه هاست. تا جایی که برخی از نصوص دال بر قبول شهادت صبی رو اذا بلغ عشرن به عده‌ای از نصوص رد کردن، گفتن این خلاف اطلاق اون نصوصی است که بلوغ رو شرط کرده. یعنی با اینکه روایت به اعتبار شهادت صبی هم داشتن، اون روایت رو به عمدتاً معارضه با نصوص و ادله اعتبار بلوغ لفظی رد کردن. گویا که حالا گفتنم اجماع برخلاف اجماع هم هست، که در اینی که گفتن برخلاف اجماع اتفاقا خطا کردن، در اعتبار شهادت صبیان فل جمله در باب قتل یا در باب جروح ادعای اجماع از اون ور شده، ادعا شده اجماع بر اعتبار صبی در قتل یا در جروح، در بعضی از کلمات ادعای اجماع بر اعتبارش هم شده. ولذا رد این نسب این که خلاف اجماع قطعا ناصحیحه. ولذا اگر همچین اجماعی هم باشه دیگه اجماع محصلی که نیست هیچ، این یک اجماع علل قاعده‌ایه. مثلا اجماع بر عمل به خبر، خب ما یه خبر عامی هم داریم که اشتراط بلوغ درش آمده، اجماع بر اعتبار خبر موجب میشه که انهو، پس اجماع بر اعتبار بلوغ. ما اخیراً تو همین جلسه‌ای که بعد از ساعت ده داریم یه توضیحی در بحث اجماع در دو سه روز گذشته عرض کردم، که تو بحث قدیممون در نه دوره قبل نه این دوره مطرح نکرده بودیم توضیحی در مسئله اجماع علل قاعده‌ای و اینکه دو معنا داره. یک معنا اون چه ما کلمات شیخ باش توجیه کردیم در عده‌ای موارد، یه معنا اون چه در برخی موارد دیگه. آقای اسکندری اگر اون مورد رو که ضبط هم شده خلاصه زمینه اون مورد بحث اصول بکنید تکمیل میشه بر اون بحث، چون یک نوعی استدراک و تکمیل بر اون بحثه. خب به هر حال مسئله اشتراط بلوغ امریست معنون در کلمات فقها در باب شاهد به عنوان یکی از شروط شاهد. مرحوم محقق در شرایع بعد از آنی که اشتراط این امر رو ذکر می فرماد، بعد می فرماد وقیل یعتبر شهادت صبی اذا بلغ عشرن مطلقا. این مطلقا در مقابل اون تفصیلی است که جروح و قتل و دماء. ولیکن محقق در شرایع میگه ولو قیله، اما این حرف درستی نیست. مرحوم صاحب جواهر میگه اصلا معلوم نیست قائلم داشته باشه، به محقق جسارت نمی کنه. بعد میگه و ربما نسب به مرحوم شیخ در نهایه لکنه وهمون، یعنی که انه میخواد بگه اصلا مرحوم محقق هم که داره در شرایع میگه قیله، شاید مرحوم محقق هم اشتباه کرده، چون این حرف رو به شیخ در نهایه نسبت دادن و نسبت هم وهمه، نه اینکه شیخ اشتباه کرده، شیخ همچین چیزی رو در نهایه نداره. به هر حال محقق دیگه، محقق در شرایع میگه قولم به اعتبار هست، و اگر یه قولم به اعتبار هست پس دیگه مسئله از نظر اقوال اجماعی نشد. در عین اینکه مسئله از نظر اقوال اجماعی نشد، فقیه مثل صاحب جواهر میگه مسئله اجماعیه و اشکالم نداره درسته. اما اون دلیلی که اجماع تعبدی نیست، عرض کردم بحث اینه که اجماع تعبدی و غیر تعبدی بودنش یه حساب دیگه داره. شما ممکنه در یک مسئله مخالفم داشته باشید بگید اجماع، اما به دو گونه. شیخ، ما در دوره قبل اینو از مرحوم شیخ در جاهای مختلف آوردیم، در یه مسئله فتوایی رو ذکر میکنه میگه دلیل اونا اجماع، بعد یه وخالف فیه بعض اصحابنا، نه اینکه خالف فیه بعض العامه، دلیل اونا اجماع وخالف فیه بعض اصحابنا، این یک اجماع. یه اجماع به یک معنای دیگه هم هست که دیگه حالا تفصیلش در جای خودش. اینا هر دو غیر از بحث اجماع تعبدی بودن اجماعه. و کیف کان مرحوم صاحب جواهر قدس سره و غیر ایشان مثل نراقی در مستند، در ذیل این که یعتبر بلوغ، گفتن نتیجهش اینه که شهادت صبی معتبر نیست، یک تفصیلی در وضوح و اجمال مطلب دادن. گفتن که شهادت صبی تنقسم الى قسمین، ممیز و غیر ممیز، اما غیر الممیز شهادتش معتبر نیست بلا خلاف ولا اشکال، و الاجماع به قسمیه علیه، اگر خلافی هم هست در صبی ممیز با برخی از خصوصیات. پس بنابراین مرحوم صاحب جواهر برای ورود به استدلال در مسئله اول تفکیک میکنه، میگه صبی غیر ممیز که قطعا شهادتش معتبر نیست، اگر گیری هست در شهادت صبی ممیز وارد مسئله میشه در صبی ممیز که حالا عرض میکنه. منظور ایشون، من نفهمیدم از شهادت غیر ممیز که مردوده چیه. اگر منظور از غیر ممیز، غیر ممیز در باب نکاح و امور جنسیه، این مطلب منظوره، اون دخلی به این مسئله ما نحن فیه نداره. ممیز بودن یعنی مسائل جنسی رو سر ازش در میاره. یه بچه‌ای ممکنه 7-8 ساله باشه، 10 ساله باشه، از مسائل جنسی سر در نیاره. الان شاید بچه‌های 5-6 ساله حواسشون از من و شما نسبت به مسائل جنسی با این وسائلی که در اختیارشون قرار گرفته بیشتر باشه، و رضا سن تمیز الان دیگه پایین آمده. قدیم بود میگفتن بچه 5 6 ساله سر در نمیاره، الان بچه‌های 5 6 ساله خیلی ها محسوسه که از مسائل جنسی خوب سر در میارن. آیا منظور از غیر ممیز اینه؟ یا اینکه منظور از غیر ممیز بچه‌ای که حسن و قبح نمیشناسه و نمیفهمه و تشخیص نمیده، غیر ممیز حسن و قبح، نه مسائل جنسی، یعنی از سنش از ممیز جنسی هم باز پایین تر میاد، چون بچه ممکنه 5-6 ساله مسائل جنسی رو سر در نیاره، اما زشتی و حسن رو میفهمه، کار بد و کار خوب، بد کاریه، خوب کاریه، دزدی بده، نمیدونم چی خوبه، اینا رو میفهمه. زیر 5-6 زیر سن تمیز جنسی مسائل حسن قبح برای بچه قابل درکه. منظور اینه حسن قبحه. احتمال دوم. احتمال سوم که منظورشون از غیر ممیز یعنی کسی که قصد از اون متمشی نمیشه، یعنی بچه مثلا 2 ساله 1 ساله که اصلا قصد حکایت که انه از او متمشی نمیشه. اگر منظور صاحب جواهر از غیر ممیز این قسم اخیره، کسی که فاقد قصده، اصلا در مورد شهادت صدق نمیکنه تا شما بیاید بگید از قیود و از شروط اعتبار شهادت اینه که باید قاصد باشه. آیا کسی گفته از شروط اعتبار شهادت که باید مرد باشه اینه که بیدارم باشه؟ آدم خواب شهادت از او محقق نمیشه، نه اینکه شهادت هست و اعتبار نداره. بحث ما در اعتبار شروط در شاهد بعد از فراغ از صدق شهادته. ما مفهوم شهادت رو اول بیان کردیم، شهادت بعد از آنی که فرض شد، حالا شاهد صرف شهادت در موردش کافی نیست، باید مردم باشه، عادلم باشه، مسلمانم باشه. خب سبیه که از او قصد متمشی نمیشه اصلا شهادت در موردش نیست تا شما دنبال شرط بلوغ در شاهدش بگردید، اصلا گفتن نداره. اگر منظور از غیر ممیز اونیه که حسن و قبح رو نمیفهمه، خب دیوانه حسن و قبح رو نمیفهمه، اما شهادت ازش قصد اخبار متمشی میشه. نگید که اونی که حسن و قبح نمیفهمه شهادت هم از اون محقق نمیشه. چرا؟ ولذا آقایون آمدن شرط دوم شاهد چی قرار دادن؟ عقل. آیا مجنون در مورد شهادت صدق میکنه؟ چرا؟ خوبم شهادت صدق میکنه، اما مجنون، منظور از مجنون اون در و دیوار بزنی که هیچی ازش محقق میشه که نیست. منظور از اشتراط عقل یعنی اونی که مکلف نیست، ولذا اشخاصی شیرین عقل و منگلی که مکلف نیستن فاقد شرط عقلن. اما این معناش این نیست که این آقا اتفاقا قصد معامله از اون متمشی میشه، خرید فروش هم میکنه. من به این ستون اشاره کردم، قطعا از مجنون، ولذا ما گفتیم وکالت مجنون نافذه، یعنی شخص دیوانه ای بیاد از شما وکالت بگیره این کتابتون رو بفروشه نافذه، چون شرط صحت انشاء عقل نیست. خواهد آمد انشاءالله. اینی که در مانحن فی گفتن صبی و مجنون مخلوب العباره هستن، این از عقلاته که در کلمات بزرگان دیگه عنوان شده. اخفوی مصلوب العباره نیست، کما اینکه خواهد آمد انشاءالله. ولو صاحب جواهر یکی از تعلیلات که در مقام ذکر کرده در اشتراط بلوغ اینه که صبی مصلوب العباره است، نه صبی هیچ مصلوب العباره نیست، کما حققه عده‌ای از محققین که صبی مصلوب العباره نیست، منهم مرحوم آقای خویی قدس سره. ولو این تعبیر مصلوب العباره تو خیلی از کلمات بزرگان آمده و همین قبیل شیوع این گونه اشتباهاته که انسان رو به شهرات یه مقداری خلاصه شل میکنه در اعتماد به شهرتها. و کیف کان، اگر منظور از صبی غیر ممیز یعنی غیر مدرک حسن قبحه یا غیر ممیز جنسی و نکاحیه، خب اینا که خصوصیت نداره دیگه، اینو برای چی بگید که صبی اگر غیر ممیز باشه بلا اشکال ولا کلامه؟ نه، حالا اگر یک پسر بچه 10 ساله‌ای باشه اما حسن قبح درک نکنه، در این که آیه شهادتش مسموعه یا نه، همون خلافی هست که در شهادت صبی بالغ عشرانی که ممیزم هست. ولذا این تفکیک بین ممیز و غیر ممیز در کلام صاحب جواهر و مثله در کلام مستند در کلام نراقی هم مطرح شده. من وجهی برای این تفصیل نمیبینم، البته نه جواهر نه غیر جواهر تفاوتی قرار ندادن در اعتبار، بلکه اینو خواستن به عنوان یک امر واضحی ذکر کنن که غیر ممیز بل اجماع به قسمه. نه، اگر منظور اون است که شهادت به معنای قصد از او متمشی نمی شود، اون خروجش از ما نحن فی خروج موضوعیه، و اگر منظور غیر اونه موجبی برای جدا کردنش نیست، بلکه شأن صبی غیر ممیز شأن صبی ممیزه، در خلافی که در مسئله شهادت صبی خواهد آمد که آیا شهادت صبی 10 ساله مسموع یا مسموع نیست. این نسبت به این غیر. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره وارد مسئله استدلال بر قبول شهادت صبی بالغ عشرن میشه. مرحوم محقق نراقی قدس سره مسئله رو خیلی دستبندی تر مسئله رو طرح کرده و در استدلال دنبال کرده و ما انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. آیون هم کلام نراقی در مستند و هم کلام جواهر رو حداقل مراجعه کنید تا انشاءالله، البته کلمات دیگر هم که معمولا مورد مراجعه است زودتر مراجعه بکنید اشکال نداره تا بحث را انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.